تبدیل کنه به میده سوخت، پودر اکسیدان و کارهای فنی دیگری که بعدتر بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم آقای جعفری. همجا باید اعلام کنم هرچند که پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان رسید، اما پخش رادیویی اون همچنان ادامه خواهد داشت بر روی همین طول موج‌های رادیویی و بر روی ماهواره رادیو فردا. میتونید ادامه تحلیل های ما رو در مورد مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در ژنو و نتایجی که در این مذاکرات به اون دست پیدا کردند بشنوید. همکاران من در تلاش هستند تا با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو ارتباط برقرار بکنن، اما تا پیش از اینکه این ارتباط برقرار بشه، آیه جعفری، برای ما میگید که آیا پیشبینی میشد که به چنین توافقی دست پیدا بشه؟ آیا پیشبینی میشد که ایران و غرب بتونن به چنین توافقی دست پیدا بکنن و فکر میکنید که این در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر روی ادامه فشارهای اقتصادی که بر ایران داره وارد میشه؟
در واقع پیشبینی بیشتر در دور قبلی مذاکرات بود، یعنی حدود 10 روز پیش این پیشبینی شده بود که با اومدن وزیران خارجه که یک باره بود و یک دفعه اعلام شد که از 6 قدرت 5 تا وزیر خارجه به ژنو سرازیر شدن و اومدن به سرعت، گفته شد که احتمال دستیابی به توافق اون موقع زیاد هستش. این بار به خاطر اینکه تجربه 10 روز پیش مد نظر همه ناظران قرار داشت، گفتن که احتمال ضعیف‌تر هست. صحبت از این بود که اگر روز سوم به نتیجه نرسه بعید هست شاید به دور بعدی مذاکرات بیاد با پیش اومدن دور روز چهارم، چون از ابتدا قرار بود که مذاکرات 2 روزه باشه، به روز سوم کشیده شد، در روز سوم به نتیجه نرسید و روز چهارم اتفاق افتاد که دیروز بود و دیروز هم حتی تا 12 شب به وقت ژنو به پایان نرسید، بلکه تا ساعت 3 بامداد به وقت ژنو ادامه پیدا کرد. نهایتا در دقایق، یعنی در ساعت‌های اولیه روز پنجم این توافق حاصل شد، به نتیجه رسید و به قول شما این پیشبینی در این بار خیلی کمرنگتر بود نسبت به دور قبلی.
و آخرین توییتی که برای ما اومده این هستش که جان کری هم همچون محمد جواد ظریف در پایان گفته‌های خودش در پایان مصاحبه مطبوعاتی که داشتن به شوخی به خبرنگاران گفته خب برید حالا کمی وقت آرامش و استراحت هست، میتونید برید بخوابید. اما آیه جعفری، فکر میکنم امروز در ایران ما روز بسیار پر تلاطمی رو پیش رو خواهیم داشت با توجه به این که فعالیت مخالفان مذاکرات بین ایران و غرب در ایران آغاز خواهد شد. اینطوری که شنیدیم گویا کیهان هم در این مورد واکنشی نشون داده.
شاید بشه گفتش که اگر صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نبود، ما شاهد واکنش‌های بیشتر، یعنی مخالفت‌های بیش از این می‌بودیم. اما عملاً بعد از 2 تا سخنرانی ایشون که بارها تأکید کرد و تایید کرد تیم هسته‌ای فعلی مذاکرات رو در ژنو، تیم ایرانی منظور هستش، بقیه مخالفت‌هایی که پیش از این صورت گرفته بود کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر شد. آخرینش صحبت‌های محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بود که دیروز بار دیگر تأکید همگانی کرد و گفتش که عزم همگانی هست بر تایید تیم هسته‌ای ایران.
سپاسگزارم آقای جعفری. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا رو پشت خطمون داریم. آقای حقیقی، جان کری در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفتش که خیلی زوده که برای مسئله روابط با ایران بخوایم حرف بزنیم و تصمیم گیری کنیم، اما مهم این بود که گام اول ما برنامه هسته‌ای رو به جلو برداشته شد. فکر می‌کنید که نتایجی که در ژنو ایران و کشورهای غربی به اون دست پیدا کردن چقدر می‌تونه بر روابط ایران و آمریکا تأثیر بگذاره؟
خب به هر حال قدم اولی است برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، جلوگیری از حاد شدن رابطه، و ایران در حقیقت در این دوره 6 ماهه باید تلاش کنه که یک اعتماد سازی استراتژیک در حوزه مسئله هسته‌ای که مهمترین نگرانی امنیتی آمریکا برای خودش و دوستانش در منطقه است ایجاد کنه، و طبیعتاً آمریکا هم اعتماد سازی متقابل باید انجام بده، همون جوری که آقای اوباما گفتن که ما قصد تغییر رژیم در ایران نداریم، که متاسفانه آقای جورج بوش در مذاکرات با با اینکه خودشون که حاضر نمی‌شدن در مذاکرات مستقیم شرکت کنن، به طرف‌های اروپایی هم اجازه نمی‌دادن که همچین تضمینی به ایران بدن. و الان برخلاف گذشته آمریکا مستقیم وارد مذاکرات شده و آقای اوباما این اعتماد سازی رو، یعنی این موضع رو از طرف آمریکا مطرح کرده. طبیعی اگر ایران این اعتماد سازی رو بکنه و آمریکایی‌ها نشون بدن واقعا چنین قصدی در عمل ندارن، همون جور که باید ایران در عمل ثابت کنه قصد نداره به مسئله سلاح هسته‌ای نزدیک بشه، طبیعیه که میتونن مسائل مشترکی که الان در منطقه به وضوح داره مطرح میشه و به نظر من خطرش برای منافع آمریکا خیلی بیشتر از مسئله هسته‌ایه، اونم مسئله این تروریسم جدیدیست که در حقیقت نیروهای جدید القاعده دارن ایجاد میکنن با ترکیبی از سلفیزم و وهابیزم و طالبانیزم. این مربع در حقیقت مهمترین خطر است که داره آمریکا رو تهدید میکنه. اسرائیل و عربستان با بزرگ کردن ایران عملاً دارن اون خطر رو کمرنگ میکنن. و خب طبیعیه که شما مگر دقت کرده باشید و بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای که مسائل منطقه رو به خوبی میدونن و بیش از این که به فکر کشور خاصی باشن مسائل رو به طور استراتژیک نگاه میکنن، متوجه هستن که هایلایت کردن خطر ایران بیش از اون چیزی که هست اون موضوع رو کمرنگ میکنه و دوباره همون مشکلی که در 11 سپتامبر آمریکا باش مواجه شد باش مواجه خواهند شد. بنابراین ایران و آمریکا میتونن در مورد این موضوع منطقی با هم همکاری کنن. نباید فراموش کرد که الان دولت آقای جورج بوش دو تا کشور رو حمله نظامی کرده، افغانستان و عراق، و در دوره آقای اوباما هم لیبی مورد حمله نظامی واقع شده، حالا به شکل معدودتر. هر ستای این کشور دچار نابسامانی خیلی جدی هستند، به ویژه عراق و افغانستان که محصول سیاست آقای دولت جورج بوش بود و سیاست هایی که هم اکنون در دولت آقای نتانیاهو و بخش هایی از کنگره دارش در مورد ایران داره نواخته میشه. ببینید خشونتی که به کار گرفته شد میشه بعد از 10-11 سال، نه تنها این کشورها به ثبات نرسیدن بلکه فعلا مثلا در عراق سال گذشته 6500 نفر فقط کشته شدن، مجروح هم به کنار. در افغانستان هم طالبان الان وضعیتش به یک نوعی قوی تر از وضعیتی است که آمریکا حمله کرد به افغانستان. در نتیجه این نشون میده که مبارزه با اون پدیده دقیقاً بنیادگرایی که جریان مربعی که گفتم داره تزریق میکنه بسیار خطرناکه و عملا هیچ پیروزی در اون زمینه نداشتن و آمریکا باید مسئولیت خودش رو باید عمل کنه. شما کشوری رو نظمش رو تغییر دادید، رژیمش رو عوض کردید و الان هیچ کاری نمیتونید در مورد کاهش خشونت‌های منطقه‌ای بکنید. در حقیقت به یک نوعی عربستان و اسرائیل سیاست آمریکا رو هایجک کردن، گروگان گرفتن و اون رو آچمز کردن و عمده ترین کار هم که با اون مطرح میکنن مسئله ایران هست. بنابراین توافق ایران و آمریکا کمک میکنه که این مسئله کمتر بشه و اون مسئله بیشتر خودشونشون بده. بنابراین ایران باید تمام همکاری لازم رو بکنه که بتونه در این زمینه اعتماد آمریکا رو جلب کنه و نشون بده که واقعا برنامهش صلح‌آمیزه، و در این حال باید تنش‌هاش رو با عربستان و اسرائیل کم کنه. با اسرائیل باید، ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه ولی هیچ کاری نباید انجام بده که ایران به عنوان دشمن اسرائیل به معنی کسی که قصد برخورد با اسرائیل داره شناخته بشه. عربستان هم الان با اسرائیل رابطه نداره. ایران میتونه بگه ما رابطه ای نداریم ولی هیچ اقدامی نباید انجام بده و اقدام رو باید خود دولت عربی و کنفرانس اسلامی انجام بدن و ایران هم باید دقیقاً پیرو اون کنفرانس باشه. در مورد عربستان هم ایران به هر حال سر مسئله بحرین، سر مسئله عراق و سر مسئله سوریه اختلافات استراتژیک داره با عربستان، ولی خب شاید بتونن با مذاکرات مستقیم و یا با مذاکرات فرهنگی میان علمای دو کشور یک مقدار فضا رو کم کنن. اصلا بعید میدونم که به راحتی بتونیم پیش بریم.
آقای حقیقیش، اونطور که شما اشاره کردید بعضی از مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه این کشورهای غربی به خصوص آمریکا رو وادار کرده و به این نقطه رسونده که این بار مذاکرات هسته‌ای و اتمی سابقه دار با ایران رو جدی‌تر بگیرن. به قول شما با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا تغییر نگرشی هم به وجود اومد، اما موضوع هسته‌ای یک سوی دیگر هم داشته به نام ایران، یعنی این بار هستش که ایران ظاهرا تغییر نگرشی نسبت به این مذاکرات نشون داده. حتی در تغییر نگرشی که این روزها ما شاهدش بودیم، در 40 روز گذشته دست کم دو بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از بی‌اعتمادی ذاتی که نسبت به آمریکا داره سخن گفتش. گمان می‌کنی این بی‌اعتمادی که آقای خامنه ای بارها بهش اشاره کرده، این بار سنگی و چالشی بر سر این توافق ایجاد خواهد کرد؟
من بعید میدونم. البته باید نگاه کنید که به سابقه این قضیه. ببینید حداقل در مورد هست مسئله هسته‌ای، این آمریکایی‌ها که بودن که از همون اول علیه حرکت ایران به سمت حتی نیروگاه هسته‌ای جلوگیری می‌کردن. ببینید آمریکا فشارهای زیادی در نهه 90 گذاشت روی روسیه که نیروگاه هسته‌ای بوشهر ساخته نشه. چین می‌خواست دو تا نیروگاه هسته‌ای در دارخوین بسازه که آمریکایی‌ها مانع شدن. علاوه بر این اولین تحریم‌هایی که علیه ایران، ما مهم‌ترین تحریم‌هایی که علیه ایران گذاشتن در سال 94 که بر مبنای لایحه بود آقای آلفونسو داماتوداد که از ایپک حمایت می‌شد، هنوز ایران اصلا غنی‌سازی نداشت. پس مثلا هسته‌ای نبود و مهم‌ترین تحریم‌هایی است که الان هم سال به سال توسط به عنوان فرمان اجرایی توسط رئیس جمهور تمدید میشه. اون عنصر کلیدی بود و تئوریش هم مبناش این بود که اگر اجازه داده بشه که کمپانی‌های نفتی آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنن، بعداً تغییر رژیم در ایران بسیار کار مشکلی خواهد بود. پس بنابراین اون مبنای اون تحریم‌ها عملاً این بود که سیاست محدودسازی در برگیری و در نهایت تغییر رژیم رو دنبال میکرد. در دهه همونجور که گفتم در صحبت آقا جانکری هم بود، مواردی که بود ایران کمک کرده و دولت جورج بوش، عملا همه اینها رو با سرسختی و یک دجبازی خاصی پاسخ میداد که تو خاطرات هم سیاستمدارهای بریتانیایی هست و هم بخشی از خاطرات خانم رایس شما مشاهده میکنید که آمریکا به هیچ عنوان حاضر نبود هیچ امتیاز خاصی رو بده. شاید اواخر دولت جورج بوش بود که این کارا صورت میگرفت. موقعی که آقای و در اینها نباید فراموش کرد که ایران قبول کرد دو سال و نیم غنی‌سازیش رو تعلیق کرد. اگر بخشی از چیزهایی رو که بعداً حتی حاضر شدن دولت آقای جورج بوش به آقای احمدی نژاد پیشنهاد دادن، اگر در دولت آقای خاتمی ادامه داده بودن، یعنی عملاً اون دوره اعتماد سازی صورت میگیره و هیچ کدوم این مسائل پیش نمی اومد. ولی عملاً قولهایی رو که سران سه قوه دادن، سران سه کشور اروپایی دادن، به خاطر اینکه آمریکا در مذاکرات نبود و آمریکا حاضر نبود هیچ تضمینی بده، اون پیمان سعدآباد بعد از دو سال نیم که ایران تمام فعالیتاش رو تعلیق کرد، هیچ کدوم از قولایی که اونها دادن انجام نگرفت که پرونده ایران به صورت عادی به آژانس برگرده. و خب طبیعی بود که به خاطر عدم مذاکره آمریکا و اختلافات داخلی بین اینکه جناح‌های حاکمیت نمی‌خواستن آقای خاتمی مذاکره مستقیم با آمریکا بکنه، همه اینها وضعیت رو پیچیده کرد. بزرگترین فرصت تاریخی برای ایران بعد از روی کار اومدن آقای اوباما در سال 87 در 88 بود، نامه‌نگاری آقای اوباما با آقای خامنه‌ای که در حقیقت مسیر درستی رو طی کرد، میتونست به یک نتیجه خیلی خوب برسه که متاسفانه با وقایع سال 88 عملا اون جریان که درست رفته بود جلو متوقف شد و کار نکرد. حالا در اگر گذشته رو پشت سر بگذاریم، ایران مصممه که این اعتماد سازی رو انجام بده. ایران مسئله اساسیش نیست که الان دانش غنی‌سازی رو داره، نحوه غنی‌سازی رو داره، حتی غنی‌سازی 20% رو که قدرت قبلی فکر نمی‌کردن ایران بهش بتونه دست پیدا کرده. بنابراین هزینه سنگینی الان ایران پرداخته برای رسیدن به این نقطه که معلوم نیست حالا لحاظ اقتصادی مقروم به صرفه بوده. بنابراین بعد از این هزینه بیشتر اگه بخواد پرداخت کنه معلوم نیست جامعه حمایت کنه. به نظر من ایران میره به سمت اعتماد سازی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اگر آمریکایی هم بتونن در حاکمیت آمریکا مشکلات درون جنایی پیدا نکنه، یعنی کنگره نخواد دولت آقای اوباما رو تضعیف کنه، به نظر من میتونه با توجه به خطر تروریسم منطقه، خروج آمریکا از افغانستان که برای موضوع کلیدی برای آمریکا باید خروج سیف و مطمئنی داشته باشن، و مسائل بعد از اون در افغانستان، در عراق و خطراتی که شما میبینید این نوع تروریسم ایجاد کرده که در آفریقا و خاورمیانه روز به روز اخبارش رو میشنویم، و مسئله این بمب‌گذاری انتحاری که آخرین بار دامن خود ایران رو گرفته، همه اینا نشون میده که راهی جز نزدیک شدن ایران با آمریکا وجود نداره و ریشه های این نوع بنیادگرایی بیشتر اون تفکری است که در عربستان داره تولید میشه و اون رو داره تزریق میکنه به سطوح پیروان مذهبی که در پاکستان، افغانستان و دیگر مناطق وجود دارن.
سپاسگزارم آیه نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، که تا این لحظه در کنار ما بودید. همراه ما باشید، چون هانا کاویانی از ژنو رو ما روی خط دارید تا برای ما به طور مستقیم از آخرین اتفاقات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی در ژنو بگه. هانا اگر موافق باشی با حال و هوایی که الان در ژنو برپا هست آغاز کنیم.
خیلی میگم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر و همراهان در رادیو فردا. فضا اینگونه است که خبرنگاران بالاخره موفق شدند که یک ماراتون 24 ساعته رو تقریبا به پایان برسونند. 24 ساعت از این جهت میگم که از صبح روز شنبه که خبرنگاران وارد مرکز رسانه ها شدند، هم اکنون ساعت 5:45 دقیقه بامداد در ژنو است و مذاکرات 4.5 روز هسته‌ای ایران ژنو 3 به پایان رسید با یک توافق بین ایران و 6 کشوری که باهاش مدت‌ها بود که مذاکره می‌کردند. همین الان بیانیه مشترک کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف به دست من رسیده و در این بیانیه اشاره شده به رخدادهایی که در این توافق بوده و در این بیانیه اومده که بعد از گفتگوهای فشرده ما دست پیدا کردیم به توافقنامه‌ای در روز 24 روم نوامبر 3 آذر و تلاش خواهیم کرد که هماهنگ اقدام بکنیم و اینکه روی کردمون رو برای دستیابی به یک هدف بلند مدت و یک راه حل بلند مدت الان گذاشتیم و تمرکز میکنیم بر روی این موضوع و اینکه توافق کردیم که این روند منجر بشه به یک راه حل جامع. شاید بشه گفتش روی جون که این کلمه جامع و یک کلمه دیگر که محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری که شرکت کرد چندین بار به اون اشاره کرد، بحث غیر قابل انکار بودن حق هسته‌ای ایران، مسائلی بودن که بسیار بیشتر از هر کلمه دیگه‌ای در دو کنفرانس خبری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری پس از اون وزیر خارجه آمریکا مطرح شده. الان خبرنگاران همچنان مشغول گزارش دادن به رسانه‌های خودشون هستند و گروهی نیز چمدان‌ها رو جمع می‌کنن به سمت فرودگاه و شهرهای خودشون باز می‌گردن. این فضای شهر ژنو هست. اما اگر که اجازه بدی یک خبر اختصاصی سایت المانیتور رو به اطلاع شنوندگانمون برسونم. این گزارش اختصاصی وبسایت المانیتور دقایقی پس از پایان کنفرانس خبری جان کری منتشر شده. این وبسایت مدعی شده به نقل از یک مقام آمریکایی که ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در طول مدت مذاکرات ژنو در این دور و دور پیشین مذاکرات پشت پرده‌ای رو با مقام‌های ایرانی داشته. در این گزارش اشاره نشده که ویلیام برنز در کدام با کدام مقام ایرانی مذاکرات مستقیم رو انجام می‌داده و همچنین اومده که ویلیام برنز به دلیل محرمانه بودن این موضوع اصلاً در هتل اینترکانتیننتال اقامت نداشته و معاون خاورمیانه‌ای وزارت خارجه آمریکا بوده که خبررسان بوده از هتل اینترکانتیننتال به محل اقامت ویلیام برنز. به هر حال رفت آمدهایی هم اگر که خاطرتون باشه در مدتی که در اینجا مذاکرات برقرار بود رفت آمدهایی هم میشد. در یک مورد اگر که از مسائل حاشیه‌ای ژنو بخوایم بشنویم، در یک مورد اشاره شد وقتی که جان کری شب گذشته حدود عصر گذشته وقتی که از هتل اینترکانتیننتال خارج شد و ساعتی بعد بازگشت، خبرنگار رویترز نوشت که کری به مرکز شهر ژنو رفته تا برای همسر شکلات سوئیسی بخره. به هر حال اتفاقات این چنینی در حاشیه بسیاری افتاده، خبر المانیتور رو هنوز جای دیگری منتشر نکرده و این موضوع رو پوشش ندادن. در حال اختصاصی وبسایت المانیتور هست و باید دید که واکنش ها در طول روز یک شنبه و در طول این هفته به این موضوع چه خواهد بود. در حال محمد جواد ظریف دو روز پیش بحث مذاکرات مستقیم با آمریکا رو تکذیب کرده بود. باید دید که آیا در ایران واکنشی به این موضوع نشان خواهد داد یا خیر.
حالا یه نکته‌ای که وجود داره در بین خبرهایی که تا به حال منتشر شده این هستش که محمد جواد ظریف تاکید کرده که غنی‌سازی 20% ایران متوقف شده و هیچ اشاره‌ای به حد غنی‌سازی که ایران میتونه انجام بده نداشته. از طرف دیگه جان کری گفته ایران نمیتونه غنی‌سازی بالاتر از 5% داشته باشه و باید اون رو در زیر 5% متوقف کنه. کدوم یکی از این دوتا در واقع، کدوم یکی از این دو اظهار نظر در واقع نزدیکتر به واقعیت هست و یا اینکه هر دوتای اونها میتونه درست باشه؟
در حال فکر میکنم که جفتش یک معنی رو میده، به دلیل اینکه ما البته هنوز سند توافقی ندیدیم، من شخصا ندیدم که بگم کدوم یکیش در توافقنامه ذکر شده، اما اون چیزی که مشخصا به دلیل اینکه جان کری به صورت مشخص در این باره صحبت کرد و گفتش که در سند توافقنامه، در توافقی که با ایران شده، مشخصا ایران قرار شده که در طول این 6 ماه اولا محموله هایی که انبار کرده از اورانیوم غنی شده 20% رو در طول این 6 ماه به صفر برسونه. مورد دیگه بحث غنی سازی 20% هست و این غنی سازی رو قرار متوقف کنه و در سطح 5% و کمتر از 5% نگه داره. و همچنین موضوع دیگر بحث بازرسی از تاسیسات ایران هست که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که از اینجا به بعد به طور مستقیم و قرار هستش که بسیار زود همراه بشن با 6 کشور و ایران و در این زمینه همکاری بکنن برای اجرا کردن این توافق، میتونن بازرسی هایی داشته باشن سرزده به تاسیسات مختلف به ایران. اون چیزی که مشخص هست اینه که باید دید که این توافق چطور اجرا میشه. تحلیلگرانی که با رادیو فردا صحبت میکردن مطمئنن در این زمینه اظهار نظر کردن و باید دید که از فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. از اون طرف هم بحث تحریم ها بود که ایران در این توافق به دست آورده. ارقامی که جان کری اعلام کرد یک بحث 4.5 میلیارد دلاری بود که این 4.5 میلیارد دلار ارزی بود که ایران در بازارهای بین المللی داشت و اما به دلیل تحریم ها نمیتونست اون رو برداشت کنه. مورد بعدی که در این زمینه از تحریم ها کاسته شده بحث تحریم و رفع تحریم های پتروشیمی و طلا هست. این دو تحریم هم وقتی که رفع بشه میرسه رقم به یک چیزی حدود 6 میلیارد دلار، تقریبا همون چیزی که یک مقام آمریکایی، اگر خاطرم درست باشه، نماینده آمریکا در سازمان ملل 2 روز پیش به این رقم 6 میلیارد دلار در مصاحبه با CNN اشاره کرده بود. اما این 6 میلیارد دلار آزاد خواهد شد، اما حدود 15 تا 16 میلیارد دلار دیگر ایران در بازارها به صورت بلوکه شده خواهد موند این دارایی های ایران. باید دید که در حال این روند 6 ماهه به کجا میرسونه. همه خیلی تاکید کردن، هم جان کری هم محمد جواد ظریف، که این قدم اول خواهد بود و این روندی خواهد بود که طرفین تلاش میکنند تا به یک توافق جامع دست پیدا کنند. باید ببینیم که از فردا پرونده هسته‌ای ایران چه چیزی رو رقم میزنه.
اما حالا یکی دیگه از حاشیه‌هایی که در مورد مذاکرات ژنو مطرح شد و عکس‌هایی از اون هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخورد جواد ظریف و لوران فابیاس وزیر امور خارجه فرانسه بوده. با توجه به تمام پیشینه‌ای که در مورد حضور لوران فابیاس و نقش اون در دوره قبلی مذاکرات وجود داشت، در مورد این نوع برخورد برای ما بیشتر بگو.
فکر میکنم که بد نباشه به این موضوع اشاره بکنیم که لوران فابیوسی که در نشست پیشین ژنو کسی بود که خبر موضوع اختلافات رو به خبرنگاران فاش کرد. این بار هم کسی بود که خبر توافق رو به خبرنگاران اعلام کرد و واکنش‌های من در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم و می‌گفتن که به دلیل اینکه طنزی وجود داشت در این 10-12 روز گذشته مبنی بر اینکه کاربران توییتر و فیسبوک می نوشتند که آیا ایرانی ها دست به بایکوت و تحریم محصولات فرانسوی می زنند و امروز می نوشتند که شاید دست از تحریم محصولات فرانسوی بردارند به دلیل اینکه توافق حاصل شده. حاشیه های این چنینی فراوانی در طول این 4-5 روز شنیدیم و دیدیم. شاید فرصتی باشه دیرتر که برای شنوندگان رادیو فردا از این حواشی بیشتر هم بگیم.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی که تمام شب گذشته رو در پای و پای گروه های مذاکره کننده در ژنو گذرونده. سپاسگزارم هانا، خسته نباشی و روز خوبی رو داشته باشی. همونطور که آقای کری به خبرنگاران گفت، فکر میکنم الان فرصتی هست که تو هم بتونی بری و استراحت کنی.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر.
و در ادامه صبحانه با خبر امروز با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. بنده حسین قائدی هستم از استان بوشهر، روستای سمل شمالی. میخوام به اونایی که بدخواه نظام جمهوری اسلامی هستن، به خصوص بدخواه رئیس جمهور محبوبمون بگم که حالا دیدین روتون سیاه شد و با توجه به معرفی کردن آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه توسط جناب آقای دکتر روحانی تمام روابط ها داره درست میشه، روی اون بدخواهان نظام جمهوری اسلامی سیاه شد و رفت.
آقای خامنه ای، تو رو به جد قسم، تو رو به خدا قسم، دیگه دبه در نیاری. خودت گفتی که اینا بچه های خودمونن، ازش محافظت بکنه. دبه در نیاری دوباره، بذار اینا به کارشون برسن، این بحران هسته رو حل کنن، شاید یه فرجی بشه، پولا رو آزاد کنن، سر سامون بگیره اقتصاد، مملکت چرخاش بچرخه. به جد قسم دارم بهت میدم، به اون سید که میگی من اولاد پیغمبرم، دبه در نیار دیگه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد توافقات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو در میون بگذارید. و اما در حالی که بیش از 1000 روز از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 می‌گذرد، اکنون این موضوع که چرا آنان توبه و اظهار ندامت نمی‌کنند مطرح شده است. این مسئله باعث واکنش میرحسین موسوی شده، موضوعی که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به اون پرداخته. با هم می‌شنویم.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز شنبه 2 آذر ماه در یادداشتی از واکنش پدر خود به درخواست توبه و پخش آنچه فیلم حتاکانه و دروغ پردازانه تلویزیون خوانده اند خبر دادند. در یادداشتی که وبسایت کلمه روز شنبه 2 آذر منتشر کرده، نرگس، زهرا و کوکب موسوی نوشتند که پدرشان در دیداری که اخیراً و پس از فیلم حتاکانه و دروغ پردازانه تلویزیون با آنها داشته، درخواست توبه از جانب خود را غلط خوانده و گفته است: آنها مرا میشناسند و میدانند وقتی به نتیجه برسم سفید سفید است، نمیتوانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است. پایان نقل قول. تلویزیون حکومتی ایران هفته گذشته فیلمی پخش کرد که در آن طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، به توهین به امام حسین و عزاداری عاشورا در روز عاشورای آن سال متهم می‌شدند. بر اساس این گزارش، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد این یادداشت را در واکنش به هجمه‌های شدید روزهای اخیر علیه پدر خود منتشر کردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز جمعه 1 آذر در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، گفت:
اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام می‌شدند. در عین حال اینا حاضر نیستند اظهار ندامت بکنن.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا مسئله به میان کشیده شدن توبه و اظهار ندامت را در شرایط فعلی مورد بررسی قرار می‌دهد.
شرط توبه کردن و به شرط توبه آزاد می‌کنن مال الان نیست. این شرط حتی در زمانی که آقایون و خانم رهنورد رو به حصر هم نکرده بودند، آقای خامنه‌ای کسایی رو فرستاد، به خصوص دیدن آقای مهندس موسوی، که بیا و بگو اشتباه کردیم و توبه کن و این حرفا و کاری نداریم. و به درستی هم آقای موسوی میگفت من به قولی که به مردم دادم نمیتونم خیانت کنم و پشت بکنم. ولی اینی که فحاشی شروع شده، به نظر من دوباره ترس و وحشت آقایونه، به دلیل اینکه اوضاع اقتصادی کشور بسیار بده و معمولا هم این حکومت هر وقت در جبهه خارجی میخواد کوتاه بیاد، میخواد منافع ملی رو قربانی کنه، در جبهه داخلی سرکوب رو تشدید میکنه، فشار رو بالا میبره، برای اینکه میترسه که مردم سر صداشون در بیاد.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.